شنوندگان ارجمند، همچون خدمتون اعلام کردم، مهمان عزیز ما جناب آبتین آینه، شاعر و تاریخ شناس هستند که گفتگو رو با هم آغاز میکنیم. درود بر شما جناب آبتین.
درود بر شما بانو ایران، بانو زری عرفانی. درود به همکاران ارجمندتان و شنوندگان گرامی رادیو پارس و همه هممیهنانم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند.
جناب آینه، شما کوروش‌نامه رو تهیه کردید، سرودید بسیار زیبا و میدونیم که هفته آبان و روز کوروش قرار دادن در ایران بزرگ میدارن. اگر ممکنه برای ما در این رابطه یه مقدار صحبت بکنید، چون در مورد حافظ هم سعی کردند آخوندا اینو مصادره کنن، به نفع خودشون دیدن که مردم خیلی طرف حافظ هستن و باور نمی کنند اون چیزهایی که آخوندا میگن. در مورد کوروش هم اخیراً سعی کردند که بگن به هر حال پیغمبر بوده و حالا هرچی، به این بهانه یه مقدار در واقع دیدن که نمیتونن زیاد در مقابل مردم بایستن، که مردم میخوان برن و بزرگ بدارند زاد روز کوروش کبیر رو. بفرمایید.
نخست من میخواستم بانو زری عرفانی، هفتم آبان ما روز جهانی کوروش بزرگ، روز پدر، روز آزادی، برابری و دادگری را به شما، همه آزادگان در سراسر گیتی، به ویژه به هم میهنانم در میهن باز هم مانده در بند، شاد باش بگم. باشد در آینده بس نزدیک سرنگونی رژیم اسلامی و آزادی آهوی آرزوی هر ایرانی را در پاسادگاد آرامگاه کوروش بزرگ جشن بگیریم. کوروش پیران سر پدر گفتن خوش بخواب، ما خوش بیداریم. پنداری در بیدار خوابی من خواب خوش افسانه ای را آرزو داشته ایم. کوروش پیران سر پدر میگوین نیستی، میخواهن هسته هستی من را در هیچ سانشان هیچ گردانن. انگاری از بیدار خوابی به خواب بیداری برخواسته ایم. در آستانه پل پردیس آزادی نامد نگین هر نگاه نگارهای نگار گیتی میگردانیم. در خدمت هستم بانو زری عرفانی. در این باره سخنها بسیار هست، ولی میدونیم که کوروش یکی میشود گفت کوروش ویژگی‌هایی داشته و همچنان دارد که در درازای تاریخ برای نخستین بار بوده و همچنان این ویژگی‌ها به گونه‌ای بکر و دست نخورده مونده و کمتر کسی، کمتر پادشاه یا شاهنشاه یا امپراتوری یا حاکم برجسته توانسته این ویژگی‌ها رو به انجام برساند. یکی از ویژگی‌های کوروش این بود که همدی که می‌دانیم در روز 29 اکتبر 539 ترسایی یا میلادی، پیش از ترسایی یا میلادی، یعنی 539 سال پیش از میلاد مسیح، زمانی که بابل رو فتح کرد، البته می دانیم که جنگ و کشتاری نشد، بسیاری از مردمان این امپراتوری بزرگ از کوروش استقبال کردند و خود نبونید که امپراتور یا دیکتاتور بابل بود در این باره سخن گفته و گفته است بر روی موجی از احساسات مردم و جشن و سرور مردم کوروش بزرگ وارد بابل شد و بابل رو فتح کرد. با این حال این در این فتح بابل و روزهای بعدش این آزادی نامه کوروش یا استوانه کوروش که به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان هست، به شکل واقعا باور نکردنی در این دیدگاه بسیار خردمندانه و برابر طلبانه که داشته آمده است و این روز 29 اکتبر 539 پیش از میلاد یک میشود گفت هنگامه بوده که تاریخ جهان را دگرگون کرد و بسترساز نگاهداری و ماندن مردمان در کره زمین شد. و به خاطر همینه که بسیاری از قانونهای اساسی جهان به ویژه قانون اساسی آمریکا در واقع سرچشمه گرفته یا الهام گرفته از دیدگاه قانون اساسی، قانون یا هم منشور حقوق بشر کوروش که با نگرش به کوروشنامه گزنفون که به جا مانده است این سود جسته شده و این دستاورد بزرگی که میشه بر گفت نخستین ویژگی بزرگ کوروش. دیگر ویژگی های کوروش که میشود بیان داشت و همچنان میشود گفت شگفت انگیزه این است که سه امپراتوری کوروش در واقع فتح کرد یا وارد آن سرزمین ها شد، هر سه امپراتوری که لیدیه بود و بابل و ماد، هر سه امپراتوری مردمانش استقبال کردند و دست به کشتار و سوزاندن نزد. البته امپراتوری ماد امپراتوری خودش بود، پدر مادرش آستیاک با پسین پادشاه ماد فرمان روای مادیان بود، ولی با این حال هر سه امپراتور رو که موقع که دستگیر شد یا شکست خوردن یا شکست پذیرفتن کوروش نه اونا رو کشت نه اعدام کرد نه توهین کرد، آنها رو بهترین شکلی که با یک دیدگاه شاهانه میخواستن زندگی کنن در تبعید زندگی کردن و این در جهان بی همتا بود، بی مانند بود، همکنونش هم میشود گفت بی ماننده. دیگر رفتار کوروش با خود مردمان بود یا با اگر بخوایم اشاره کنیم به پانتا، چون میبینیم که بسیاری از این تصویر پانتا و برخورد کوروش با پانتا داستانهایی شده نقل شده که بیشتر افسانه ای هست، ولی زیبایی کار اینجاست موقعی که مادها پیروز شدن بر حاکمان شوش و پانتا رو به عنوان برده یا کنیز سهم کوروش به عنوان کسی که پدر بزرگش پادشاه و امپراتور ماد هست سهم کوروش گذاشته بودن، کوروش هیچگاه دست درازی یا دست اندازی پانتا نکرد و پانتا بسیار زیبا و خردمندانه و شرافتمندانه به عنوان اینکه انسان رو برو کرد و باش به گونه دوست و همراه شد و به گونه گروهی از سپاهیان رو خود کوروش فرستاد که شوهرش که به آشور رفته بود و بسیار همداستان با امپراتور آشور بود برگردوندن و همین همسر پانتا یکی از دلاورترین و مشاورین و فرماندهان جنگی کوروش شد که بسیار در پیروزی های کوروش و گستره دیدگاه کوروش نقش بسزایی داشت. اینا من به این دلیل گفتم که میخوام بگم که در آن زمانی که همه امپراتورها و پادشاهان هر حرمسراهای گوناگون داشتن، شبستانهای گوناگون داشتن و همسرهای بسیار داشتن، کوروش بدین گونه زندگی میکرد و یک زندگی با تک همسرش بودن کاساندان تا آخرین روز پایان زندگیش با همسرش بود. البته نه اینکه ما بخوایم بگیم تک همسر میبایست، درسته، نه، به این دلیل که پادشاهان چون اون موقع غم کم بوده مواد غذایی یا مشکلات گوناگونی که هر مردمی در زمانهای گوناگون دارن که ندارن، بیشتر برای دست اندازی و هوسرانی شبستان داشتن، هزاران هزار میشود گفت دختر و زن در جاهای گوناگون در اختیار داشتن، ولی کوروش این دیدگاه خردمندانش نشانگر این روش بسیار زیبا و خوبی که در فرمان روایی داشته و همچنین دیدگاهی که نسبت به زن داشته، به مرد داشته، به حتی کسایی که در سرزمین های دیگه زندگی میکردن، تمام اینا این ویژگی ها این شده که در درازای تاریخ بسیاری از تاریخ نویس هایی که ما میشناسیم مثل هرودوت، گزنفون، مونان کستیاس یا نبونید یا صدها تاریخ نگار دیگر که گزارش های گوناگون از کوروش دادن، اونو به گونه ستودن و حتی افسانه سرایی کردن که هیچ پیامبری هم که حتی عقیده مندانشون به دروغ و به راست چیزی میگوین نمیتواند با کوروش هماوردی داشته باشه. به این دلیل این ویژگی های خاصی که ما اندکیشو برشمردیم، رهبران جمهوری اسلامی و دستن در کاران به گونه‌ای میخوان سوء استفاده کنن به گونه‌ای بچسبانش به دینگرایی، دینخویی و به گونه‌ای بگویند که با اسلام، با قوانین اسلامی، با محمد اینا بیگانه نیستن، هم سازگاری دارن و میشود گفت یک گونه کوروش و از آن خود بگرداننده، که خوشبختانه به قدر این دیدگاه های بارز و توانمندی کوروش، دلاوریش، دادگریش، مهربانیش، دیدگاه حقوق و بشریش، اینا به قدری برجسته است که اینا نتوانستن این کار انجام بدن. به ویژه مردمان ما هم با آگاهی هایی که هر روز از روز پیش بیشتر دارن و دستن در کاران و روشنگران و روشنفکران، تمام اینا و دیدگاه جهانی که همه صدها دانشمند و تاریخ نویس، تاریخ شناس و نگارنده در این باره گفتن و این ویژگی ها را برشمردن، در نتیجه هیچ راهی را برای جمهوری اسلامی و دستن در کاراش نذاشتن که از شخصیت کوروش بخوان سوء استفاده کنن و بخوان اونو به گونه‌ای به خودشون بچسبونن. میدونین که در اعتبار پاسارگاد هر سال که همین روز هم 7 آبان ما صدها هزار مردمان ایران سراسر ایران به میشود گفت هجوم میبرن برای در واقع قدردانی و سپاس و ستایش از کوروش، که جمهوری اسلامی تمام تواناییش گذاشته که این حضور و گرد همایی گسترده مردمان ایران از سراسر ایران رو جلوگیری کنه. میدونین که همین در چند روز پیش هم وزارت کشور و استانداری استان پارس اعلام کردن تمام راه‌ها و مسیرهایی که به پاسارگاد ختم می‌شود بسته است و بسته خواهد شد چند روز پیش و پس از 7 آبان ها. تمام اینا نشان دهنده اینه که در پاسخ به پرسش شما جمهوری اسلامی موفق نشده این کار را انجام بدهد. اگر موفق شده بود این همه بگیر و ببند و در واقع بستن و به هراسی که دارد بدین گونه نمی بود و به گونه دیگر برخورد میکرد. به باور من
شما اشاره کردین به این که قانون اساسی امریکا که توسط جفرسون و کسانی که باش همکاری کردند نوشته شده و سعی کردند که بر اساس منشور کوروش باشه. در جریان قرار گرفتم که گویا قانون حقوقدانان ایران هم دارند اساسنامه رو تدوین می کنند برای آینده ایران. اینجا یه خیلی خوشبختی هستش، چون همه میخوان بدونن که بعد سرنوشت مردم ایران چه خواهد شد و قانون اساسی به هر حال مهمترین مسئله است که در یک کشور باید بهش پرداخته بشه و در اون قانون اساسی که ما میتونیم شاهد این باشیم که حقوق شهروندان و از همه نظر چگونه رعایت خواهد شد و کشور در دست چه کسانی قرار خواهد گرفت. اگر ممکنه در رابطه برای ما بیشتر صحبت کنید که در جریان قرار بگیریم.
ببینید خوشبختانه ما چون مردمانی در درازه تاریخ ایرانیان به گونه با بودن اسلام، البته اینجا بدبختانه است، ما مردمانش میشه باید گفت شفاهی شدیم، بیشتر نوشتن و نگارش کم شده، این ضعف رو در این 40 ساله به گونه برطرف شده. همکنون ده ها به قانون اساسی برای پس از آزادی ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی نوشته شده، که من دو تا از این قانون اساسی ها رو دوستان خودم آقای مهندس سهراب چمن آرا نوشتن و آقای آرمان سکینیان نوشتن و از همه اینا بهتر قانون حقوقدانان ایران یک اساسنامه بسیار جامع و گسترده ای نوشته که درخشانه، البته بجز ویرایش گونه ای که ویرایش پارسی زیبایی رو به باور من نداره، ولی مفهوم و دیدگاه های مدرن این قانون اساسی بسیار درخشانه. بیش از 167 تا از قانون اساسی جهان رو در پیش رو داشتن و یک قانون اساسی خوب و گویایی رو نوشته شده به نام قانون اساسی نوین ایران، که البته من دیدگاهی که این مسئول این کانون یا سخنگوی کانون حقوقدان ایران یا نماینده کانون حقوقدان ایران آقای شهاب شباهنگ، دوست نازنین ما، این پیشنویس قانون اساسی رو برای گروهی از دستاندرکارا، بیش از 100 نفر از دستاندرکارایی که در این باره کار کردن و همکاری دارن و با هم دیگه پیوند دارن، فرستادن و من راستش یک هفته رو این پیشنویس کار کردم و دیدگاه خودم رو نخست بدین گونه گفتم یا بیان داشتم که نخست این باید ویرایش پارسی باشد، این بیشتر به گونه ادبیاتش نوشتاریش به گونه ادبیات نوشتاری زمان قاجاری است که بسیار کار سخت است و نامفهوم، ولی مضمون شاهکار هم که من گفتم. این امیدوارم که کانون حقوقداران ایران و دیگر دوستان این پیشنهاد من رو بپذیرن و که بشود اینو یه ویرایش پارسی زیبایی کرد که هم خواناتر باشه، هم زیباتر باشه، هم وزیتر باشه، هم قابل دسترسی تر باشه در مردمانی که میخوان در آینده ایران با هم دیگه همکاری داشته باشن باشه. سپس به تو نمونه مثلا قانون اساسی نوین ایران، خب من میشه دادنامه بنیادین نوین ایران، این همه میفهمن به جای شما همین داد واژه‌ای که فرنگستان ایران، فرنگستان یکم جایگزین قانون کردن، این قانون یه واژه یونانیه که عربی معرب شده به اون قانون، نخست قانون بوده از یونانی اومده به عربی یا گرفته شده، این داد واژه‌ایه که بسیار زیباست در فارسی باستانی و فارسی ارسطایی، داد بوده و در فارسی دری شده داد و همین از این داد ما صدها واژه رو ساختیم، مخصوصا فرهنگستان یکم. قبلا مثلا ما به دادگستری گفتیم عدلی، الان دادگستری، دادخواهی، دادگری، دادستان، تمام این واژه‌های زیبایی هست که از این گرفته میشه. من به این گونه گفتم که میشه بعد این نامو بدیم گونه دگرگون کرد، دادنامه بنیادین نوین ایران، بسیارم بسیارم زیباست. در نتیجه میخواستم بگم که پیشنهادهایی که من داشتم که امیدوارم مورد توجه دوستانم در کانون حقوقدان ایران قرار بگیره، یکی در باره گزینش گاهنامه بود. این دوستان ما در رابطه گزینش گاهنامه یا تقویم رسمی کشور چند تا پیشنهاد داشتن، به همونطوری گفتم این پیشنویس میرود برای مجلس مؤسسان که بررسی بشه و تصویب بشه. در این پیشنویس نوشتن که چند تا دیدگاه مثلا همین تقویم خورشیدی باشه یا تقویم خورشیدی جلالی باشه یا هجری باشه، که به باور من در نخستین زمانی که این رژیم سرنگون میشه و ما باید به مجلس مؤسسان یا مهستان گزینش مهستان مؤسسان برویم، باید این نهی تاریخی رو برداریم و ما بتونیم تقویم رو عوض کنیم، یعنی برای یک ایران آزاد و آباد روز فرار محمد از مکه مدینه بسیار ننگاور است. میتوانیم ما همونطوری که بارها در همین دیباچه کوروشنامه که همونطوری شما گفتیم خوشبختانه در زیر چاپ رفته و میتواند ماه آینده از چاپخانه بیرون بیاید در 180 صفحه، من اونجا پیشنهاد کردم که ما سه گزینه داریم برای تقویم رسمی. یکی از اونها گزینه نوروزی باشه که بسیاری از کشورهای گوناگون، مردمان ایران، شهر پیشین که با ما هم پیشینه و هم فرهنگ هستن، پیرامون ایران در فلاقاره ایران، میتونه این تاریخ نوروزی باشه، میتونه تاریخ زادروز زرتشت باشه، البته خب این حالا جنبه مذهبی اگر بخوش بش بدیم میتونه زیاد مناسب نباشه، ولی بهترین راهچاره و دستاوردی که ما میتونیم بهش تکیه کنیم همون زادروز صادر شدن یا نوشتن منشور حقوق بشر کوروش که همونطوری گفتیم در 29 اکتبر 539 پیش از میلاد. این پیشنهاد من بود که در واقع نوشته بشه که این سه راه راه چاره برای تقویم رسمی، که امیدوارم همونجور گفتیم روز مشوق باشه، کوروش باشه، بسیار بسیار برجسته است. دیگر چیزی که در این قانون پیشنویس قانون اساسی اومده بود این بود که روی شیر خورشید نوشته بودن شیر خورشید، آلترناتیو شیر خورشید با شمشیر، شیر خورشید بدون شمشیر، شیر خورشید بدون شیر خورشید، پرچم ایران من سمبل پرچم ایران یا روش فروهر باشه یا روش ایران به خط نستعلیق نوشته بشه. من اونجا نوشتم که این دوستان، این شیر خورشید یعنی سمبل پرچم ایران در آینده ایران، این شمشیر نشان ذوالفقاره که آقا محمد خان قاجار به دست شیر داده است، هیچ ربطی به تاریخ و فرهنگ ایران نداره. شیر خورشید یک سمبل بسیار دیرینه از میترائیس، یعنی دیدگاه میتولوژی یا افسانه میترائیس بر ما مانده است و بسیارم زیباست که شمشیر در اون نقشی ندارد. امیدوارم اینم مورد توجه قرار بدن که من این سروده سنگ تندیس شیر خورشید در این باره رو که در سنگستان 1 و 2 پارسا به چاپ رسوندم در کتاب سنگستان، پیشکش همین در واقع کانون حقوقدانی ایران کردم برای اینکه این که دستاوردی باشد برای نگاه کردن و نگریستن به این شیر خورشید بدون شمشیر. دیگر چیزی که در این قانون اساسی یا دادنامه نوین ایران توش به باور من میبایش ویژگی داشته باشه، فقر زدایی یا بی‌نوایی زدایی از استانهای سرسر کشوره. ما میبایست در قانون اساسیمون نوشته بشیم به سرعت نخستین جاهایی که ما کشور ما به مردمانش در بی‌نوایی و فقر زندگی میکنن و ناچار به کوچ شدن. استان سیستان و بلوچستان شگفت انگیز در واقع بی‌نوایی فقر بکنیم.
ما داره به پایان بله. برنامه نزدیک میشیم. بله بله. لطف کنین در یه دقیقه صحبتتون پایان برسونید.
بله چشم. دیگر چیزی که میخواستم به این اشاره کنم در واقع نوشته بودن بره، چون ما به این قانون اساسی، قانون اساسی سکولار هست و جدای دین از دولت کاملا چشمگیره، ولی در دو گوشش نوشته شده که در زمانی که رئیس جمهور یا جمهور یا پادشاه بخواهد سوگند بخورن یا نماینده مجلس میتوانن به کتاب مقدس خودشون سوگند بخورن، که من به این به شدت مخالف هستم. به این دلیل که وقتی ما میگیم جدایی بیچونه چرای دین از دولت، هیچ ربطی دین جایی نمونه که بخواد ریاست جمهور یا نمایندگان مجلس بخوان و هر کتاب مقدسی بخواد سوگند بخورن. این خودش دوباره باز تولید در واقع مذهب گرایی و اسلام گرایی میشه که شایسته و بایسته یک قانون اساسی نوین نمیتواند باشد. دیگر اینکه آزادی بیچونه چرا هم باید تو این قانون اساسی آورده بشه، و هرچند بسیار در این زابر سخن گفته، ولی آزادی بیچونه چرا باید به مقدار تاکید بیشتری بشه که ما بتوانیم یک قانون اساسی نوین درخشان مدرن و قابل قبول برای آیندگان ایران داشته باشیم تا بتوانیم ایران آزاد و آباد را با همدیگه ساماندهی کنیم.
بله.
و همه چی به بهترین شکل پیش برود.
با سپاس از توضیح دادید. در فرصتی دیگر احتمالاً بیشتر میتونیم در این رابطه صحبت بکنیم. روز و روزگار بر شما نیکو باد. سپاسگزارم که وقتی در اختیار ما قرار دادید.
من از شما سپاسگزارم. پاینده ایران بدرود.